بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما بزرگواران، همراهان و بینندگان عزیز که تا این برنامه و این نشست، سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز رو دنبال می‌کنید، بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه ما را همراهی می‌کنید. در این نشست از سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز با موضوع معنا درمانی دینی در عصر بحران معنا در خدمت شما هستیم، با ارائه جناب آقای دکتر کریمی، عضو هیئت علمی و دانشیار گروه کلام اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث. آقای دکتر سلام علیکم، وقت شما بخیر. خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و افتخار دادید که ما در خدمت شما باشیم و انشالله ما و همراهانمون از ارائه حضرت عالی استفاده کنیم و بهره مند بشیم. یه عرض سلامی داشته باشید با بینندگان تا انشالله خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور مخاطبان گرامی و فضلا و پژوهشگران و پژوهندگان حوزه های دین و ایمان.
خیلی ممنون، متشکرم. موضوع بحث معنا درمانی دینی در عصر بحران معنا هست. خب همانطور که مستحضر هستید، روال دین بر این بوده که خداوند متعال همیشه در هر عصری پیغمبری رو مبعوث میکرد، پیغمبران انبیا میومدن، بعد از پیغمبر اکرم اهل بیت که تداوم این مسیر بود، به خاطر اینکه به بشر، به انسان هویت و معنا بده. خب این اتفاقات میفته، روایات اهل بیت بر همین معنا تاکید داره، قرآن بر همین مسیر تاکید میکنن. اما در عصر امروز که به گونه ای میشه گفت که فضای رسانه‌ای یه جور ایفای نقش میکنه، فرق انحرافی به گونه ای در حوزه معنویت ایفای نقش میکنن، اتفاقاتی عجیب غریب میفته، بعضن انسان ها دچار بحران هویت میشن به گونه ای که احساس پوچی میکنن، و وقتی که انسان دست به یعنی بحران هویت پیدا کرد، اتفاقاتی بعدش میفته. خب ما موضوع بحثمون امروز این هست که ما معنا درمانی دینی در عصر بحران معنا و معنویت و هویت به چه شکلی است. آقای دکتر، حالا شما اگر زحمت بکشید ارائه میکنید، روی این موضوع خیلی خوب کار کردید، خودتون بفرمایید اساسا منظور از معنا درمانی دینی چی هست، این رو ان شاء الله تبیین بفرمایید تا ما برسیم به سایر سوالات و مباحثی که داریم.
تشکر میکنم. بله، همونطور که به درستی اشاره فرمودید، مسئله ادیان الهی و ادیان آسمانی و غایت اونها در واقع تأمین معنا و توضیح و تبیین معنا برای انسان هست. یعنی انسان وقتی وارد بر صحنه هستی میشه، در واقع باید بداند که مبدأ و مقصد او چیست و از کجا میآید و به کجا می رود. اینجا مسئله معنا اهمیت پیدا می کنه. اگر انسان رابطه با خداوند و فهم از خداوند رو بر اثر مشکلات و موانعی که در فطرت او به وجود میاد از دست بده، دچار بحران معنا و معنویت میشه و اون هویت خودش رو از دست میده. من در اینجا اشاره کنم که فعلا در اینجا اگر این واژه ها رو، یعنی واژه معنا و معنویت رو در کنار هم و مترادف هم استفاده میکنم، و اگرچه میشه در واقع اونها رو به شکل متفاوتی هم در نظر گرفت. پس میتونیم بگیم رسالت انبیا و هدف اصلی نهاد رسالت و همینطور نهاد امامت و در ادامه نهاد روحانیت، درمان و یک نوع معنابخشی یا نشان دادن معنا به زندگی انسان‌ها و نشان دادن راه معنا بخشی به انسان هاست. و منظور ما از معنا درمانی دینی در اینجا وقتی از معنا درمانی صحبت می‌کنیم، چون این اصطلاح در واقع ممکنه با یک نوع قرین خودش از نظر لفظی در واقع یک نوع اشتراکی وجود داشته باشه، من در اینجا لازم هست که عرض کنم که و تأکید کنم بر این نکته که مسئله ما در اینجا از درمان عمدتاً همون نگاهی است که دین به انسان‌ها داره و امیرالمومنین علی علیه السلام درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند طبیب دوار به طبه. و بنابراین منظور از درمان به معنای تربیت و تعمیق معنوی و نشان دادن راه هویت بخشی و معنا بخشی به انسان هست. یا آیاتی که در قرآن کریم داریم که خود قرآن کریم رو به عنوان شفا و رحمت برای مؤمنان ذکر کرده، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمتا للمؤمنین. همینطور نکته بعدی که باید در همینجا اشاره کنم این است که بنابراین درمانگری در اینجا و معنا درمانی که ما در اینجا ازش صحبت می‌کنیم یک تمایزی با معنا درمانی هایی که در فضای روانشناسی غرب وجود داره باز هم هست، و اون این است که کسی که در اینجا متصدی و متکفل معنا درمانی میشه، او خود باید در واقع در مسیر اصلاح و در مسیر تربیت باشه و بلکه خودش از بهترین اسوه و از بهترین ها در این حوزه باشه که مصداق تامش در وجود مقدس انبیاء الهی و همینطور اوصیا و اولیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام هست. و بعد در مراحل بعدی ما با افرادی روبرو هستیم که اونها وقتی میخوان در مقام تربیت جامعه قرار بگیرن و در واقع در مقام درمان دردهای جامعه قرار بگیرن و به زندگی انسانها معنا ببخشن، باید خودشون در این مسیر الگوهای خوبی باشن و این مسیر رو طی کرده باشن. حتما عزیزان این روایت رو از امیرالمومنین علی علیه السلام در واقع به خاطر میارن که حضرت فرمودن من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. هر کسی که در راه در واقع راهبری فکری و معنوی آدمیان قدم برمی‌داره، ابتدا باید در واقع خودش رو در این راه و در این مسیر تربیت کرده باشه و به این تربیت همت گمارده باشه.
آیا که در عنوان بحث ما این رو داریم، معنا درمانی دینی در عصر بحران معنا. اینجا ما چند تا کلید واژه داریم: معنا یا همون معنویت، بحث درمان و دین. خب با توجه به این کلید واژه ها، این بحث ذیل کدومی که از مباحث ذیل کلام اسلامی قرار میگیره؟ ذیل فلسفه دین مطرح میشه یا ذیل روانشناسی اسلامی؟
پرسش خیلی خوب و ثوابی هست این پرسش. من فکر میکنم که باید اول این نکته رو تأکید کنم که مثلا این معنای زندگی در حوزه فلسفه به میزان زیادی بهش پرداخته شده و اینکه معنای زندگی چیست و آیا ما میتوانیم برای زندگیمون یک معنایی پیدا بکنیم و آیا اساساً زندگی یک معنای از پیش تعیین شده ای دارد یا ندارد. کمون که گفتیم ادیان آسمانی بر این نکته تاکید میکنن که زندگی در واقع یک معنای از پیش تعیین شده داره و در مقابل خدا ناباوران هستند که معتقدند زندگی هیچ معنایی نداره و نهایتاً ما باید برای زندگی یک معنایی رو جعل کنیم. پس از این حیث در حوزه فلسفه دین قرار میگیره و در ادامه معنای زندگی میتونه در حوزه فلسفه اخلاق قرار بگیره و همینطور معنای زندگی میتونه کاملا در ارتباط باشه با مسئله روانشناسی و همینطور معنا درمانی هم میتونه با مسئله روانشناسی در ارتباط باشه. اما اون چیزی که ما در اینجا تحت عنوان معنا درمانی دینی مطرح میکنیم، همونطور که میتونه با همه این شاخه ها کاملا در ارتباط باشه و در ارتباط هست، اما عمدتا رویکرد ما به این بحث از زاویه یک کلام کاربردی و در واقع پرکتیکال تیالوجی هست، یک الهیات عملی رو ما داریم در اینجا به بحث میکشیم و میخوایم اون رو در واقع به مثابه یک الهیات وارد زندگی انسانها بکنیم و ببینیم که چطور میشه این رو در زندگی به کار برد. بنابراین فکر میکنم که این کار میتونه برای همه کسانی که در حوزه های تربیت دینی، در حوزه های تسهیلگری دینی و معنوی کار میکنند انشاءالله مفید باشه و البته این مقداری که ما در اینجا در مورد صحبت میکنیم بیشتر طرح بحث و گفتن کلیاتی در این زمینه و آماده سازی اصلا برای در واقع بخش های بعدی این پروژه هست.
بسیار. پس از منظر کلام کاربردی روش صحبت میشه.
بله، عمدتا ما در اینجا پس اون چیزی که برامون در واقع مورد تاکید هست از منظر کلام کاربردی هست، لذا تکیه ما در بخش های مختلف بر روایات، خصوصا روایات امامیه است و ما از این منظر به معنا درمانی دینی نگاه میکنیم و البته همونطور که عرض کردم وقتی از کلام کاربردی صحبت میکنیم طبعا نتایجش و آثارش در حوزه های روانشناسی، تعلیم و تربیت برای تحصیلگران دینی، برای مربیان، برای روحانیان و اقشاری که در صفوف خدمات تربیتی به انسان ها هستن انشالله مفید خواهد
بود. تو مباحثتون زیاد از این کلید واژه باز استفاده می کردید، معنای زندگی. معنای زندگی رو هم بفرمایید که ما اینجا که الان میگیم که یک شخصی در زندگی دچار بحران هویت میشه و ما قراره که مسیر معنا درمانی رو براش در نظر بگیریم و بهش پیشنهاد بدیم، این معنای زندگی اینجا چی است؟
یعنی منظور من از معنای زندگی در واقع چی است؟ سوال بله بله جناب دین بله هست. بسیار خوب. ببینید وقتی که ما از معنای زندگی سخن میگیم باید یک قید اضافه کنیم تا این واضح تر بشه و اون قید انسانی، یعنی معنای زندگی انسانی چیست؟ و در نتیجه میتونیم سوال رو به جای اینکه بگیم معنای زندگی چیست بگیم معنای زندگی انسانی چیست و دوباره سوال رو تحویل ببریم به این شکل و به جای واژه معنا واژه ارزش رو استفاده کنیم و بگیم ارزش زندگی انسانی به چیست یا زندگی انسانی چطور معنادار میشه و چطور ارزش پیدا میکنه. پس نهایتا گویا سوال ما به ارزش زندگی باز میگرده. اگر بخوام این سوال رو به شکل متداولش در میان مردم در واقع مطرح بکنم این هست که گاهی اوقات ممکنه فردی از خودش بپرسه که این دنیا چه ارزشی داره؟ آیا ارزش زیستن داره؟ آیا این همه رنج‌ها و این مشکلات، آیا ارزش بودن در این دنیا وجود داره و اگر اون ارزش هست اون ارزش بر چه اساسی تعریف میشه؟ به عبارت دیگه این سوال به این شکل میتونه مطرح بشه که چرا من زنده‌ام و چرا به زندگیم ادامه میدم؟ آیا این زندگی ارزش زیستن داره یا نداره؟ که پس ما وقتی از معنای زندگی صحبت میکنیم در واقع انگار که به ارزش‌ها، به فایده‌ها، به اهداف و غایات زندگی که به شکل آگاهانه انسان اونها رو انتخاب می‌کنه و در مسیرش کوشش می‌کنه، بلکه می‌جنگه و مبارزه می‌کنه و سختی‌ها و مشکلات بسیاری رو به جان میخره تا در واقع به اون غایات و به اون اهداف برسه داریم سخن میگیم.
بله، خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای دکتر کریمی که استفاده کردیم. آقای دکتر، در خدمت جناب دکتر کریمی هستیم با موضوع معنا درمانی دینی در عصر بحران معنا. آقای دکتر، فرمودید که یک قیدی زدید به زندگی، معنای زندگی انسانی. توضیحاتی فرمودید پیرامون مفهوم و معنای زندگی. انسان‌ها کی و چه زمانی میپردازن به این معنای زندگی و چه وقتی سوال میپرسن، یا بگیم که چه وقتی احساس میکنن که باید، یا این که براشون مسئله میشه و حالا به هر شکلی، ولی انسان‌ها کی میرن سمت این و میپرسن از معنای زندگی؟
این نکته مهمی هست که آدمیان معمولاً و به طور متعارف و انسان‌ها در سطوح حتی متوسط و سمت پایین، اینها سوال از معنای زندگی اولین سوالشون نیست، با اینکه مهمترین سوالی هست که باید بهش پاسخ بدن، اما ظاهراً اولین سوال اونها نیست و اولین پرسششون نیست. ولذا ممکنه این مسئله غریبی باشه که چطور این مسئله مهم هست اما سوال اصلی انسان‌ها نیست. خب، من اینجا فقط اشاره می‌کنم به این پاسخ و بعد اینکه چرا سوال اصلیشون نیست رو به بخش بعدی موکول می‌کنم. اما چرا انسان‌ها از معنای زندگی در شرایط عادی کمتر می‌پرسن؟ جز انسان‌هایی که در سطوح فکر و تأمل و تعمق بسیار زیاد هستند، از معنای زندگی کمتر پرسیده میشه. سوالات روزمره و عمدتاً در سپهر زیباشناختیه. سوالاتی نیست که در واقع اونقدر عمیق باشه. چه زمانی این سوال رو انسان‌های عادی هم از خودشون میپرسن؟ آیا اساساً زمانی اتفاق میفته که این سوال رو از خودشون بپرسن؟ بله. چه زمانی؟ معمولا انسان‌ها در شرایط رنج‌ها و درد‌ها و اضطراب‌ها و در لحظه‌های بحرانی یا موقعیت‌های مرزی در مقام تعارضات اخلاقی بسیار مهم، در مقام مرگ‌اندیشی‌هایی که بر اثر یا در سوگ یکی از عزیزانشون دارن و یا حتی در بیماری‌های سختی که خودشون اون رو تحمل می‌کنن یا رنج‌های مثل فقر و رنج‌های مانند این، انسان‌ها می‌تونن این پرسش رو از خود مطرح کنن و در حقیقت این پرسش از این زمان یا در این لحظات و در این موقعیت‌ها برانگیخته میشه و به ساحت فکر انسانی عرضه میشه که معنای این زندگی چه بود و آیا این زندگی ارزش زیستن رو داشت و آیا من این مسیری که رفتم و این راهی که رفتم راه درستی بود. و بعد در اینجا یک انسان ناچار میشه که یک بخش‌های مختلفی از معناها و اهداف و ارزش‌هایی که برای زندگیش تعریف کرده رو بازخوانی و حتی در پاره از اوقات اونها رو بازسازی کنه.
پس میشه گفت که سوال، یا بگیم که معنای زندگی در انسان‌ها بر اساس شرایط تغییر می‌کنه؟
بله، حتما همینطور هست. یعنی بخشی از معنای زندگی حداقل برای بسیاری از انسان‌ها در شرایط مختلف دچار تغییر میشه و معانی مختلف در شرایط مختلف رو انسان‌ها تجربه میکنن. یعنی در واقع ما باید بگیم که انسان‌ها ممکنه که حتی ببینید، من باید این مسئله به این شکل مطرح کنم که گاهی اوقات انسان‌ها یک شبکه‌ای از معنا دارند که اون شبکه معنا نهایتاً به یک معنای غایی ختم میشه و گاهی اوقات نه، شبکه معنای خاصی ندارن. مثلا تمام معنای زندگیشون در لذت‌های مادی است، در لذت‌های دنیوی است، یا در یک در واقع لذت مادی خاص هست. برای مثال ثروت هست. مثلا میاندیشه که در واقع معنای زندگی در داشتن ثروت زیاد هست، یا معنای زندگی در داشتن قدرت هست. اما ممکنه که کسی در شبکه های معنای بزرگتری هم بیاندیشه و به معانی غایی زندگی بیاندیشه. به هر حال برای انسان‌های مختلف این امکان وجود داره که معانی زندگی متفاوتی در لحظه‌های مختلفی، حالا یا میتونیم بگیم در زمان‌های مختلف و در دوره‌های مختلفی از زندگیشون داشته باشن.
این درسته؟
میتونه در بعضی مواقع درست باشه و میتونه درست نباشه. اگر این ناظر به یک معنای غایی نباشه، یعنی این معانی در اتصال به یک شبکه که نهایتاً به یک معنای غایی میانجامه در واقع نباشه، نه، این در واقع باعث میشه رنج ها بیشتر میشه و مشکلات ناشی از پشیمانی ها و مانند اینها بر انسان بیشتر عارض میشه. اما اگر ناظر به یک مفهوم غایی باشه و ناظر به یک حقیقت غایی باشه، اون موقع در واقع مسئله معنادار هست، یعنی حتی اگر اون معانی جزئی متفاوت باشن. طبعا میدونیم که این معانی جزئی ممکنه متفاوت باشن، اما الزاماً حتی ممکنه متعارض نباشن.
حالا من یه برداشتی که خودم برداشت کردم، اگر که اشتباه بفرمایید، که حالا یه جنبندی هم باشه، بینندگان عزیز دارن میبینن و میشنون، اگر که این معنای زندگی در شرایط متفاوت اگر که منجر بشه به یک زیادخواهی هایی، این اشتباهه. اما اگر در مسیر اون هدف و غایتی باشه، یه هدف آرمانی باشه، این درست در میاد. درسته این؟
بله، میتونیم اینطور توضیح بدیم، میتونیم اینطور توضیح بدیم که در واقع ما اگر این معانی رو دائما و بدون توجه به یک معنای غایی در حال تغییرش هستیم، این منجر به بحران‌های جدیدی میشه. اما اگر نه، این معنا در واقع معنایی که الان تعریف میکنیم در راستای یک در واقع معنای غایی و بالاتر و یک خیر اعلایی تعریف شده، در این صورت اینجا مشکلی پیش نمیاد. ببینید، برای مثال امیر مومنان علی علیه السلام به ابن عباس میفرماید که این کفش که در واقع من بارها این کفش رو وصله زدم، از این که بخوام بر شما حکومتی بکنم ارزشش بیشتره، مگر این که من بتوانم با این حکومتم اقامه حقی بکنم و یا در واقع ظلمی رو من از سر راه بردارم. خب این مسئله در اینجا نشون میده که حتی برای انسانهای بزرگ میتونه معناهای موقعیتی وجود داشته باشه که کاملا در ارتباط با اون حقیقت غایی تعریف میشه و بنابراین اشکالی نداره. اما مسئله در و بحران در موارد متعارفش به این شکل هست که بسیاری از انسانها معناها رو بدون ارتباط و اتصال با حقیقت غایی تعریف میکنن و بنابراین هر از یک مدت ناچار به تغییرش میشن و یا دچار یأس و ناامیدی میشن. مسئله مهم در اینجا این هست که معنا، تعریف معنا باید به زندگی ما امید بده و اگر معناها اونقدر تغییر میکنه و ما رو دچار یأس میکنه که ما در واقع نسبت به زندگی ناامید میشیم، در این صورت این اصل این معنا و این شبکه معنایی دچار اشکال هست.
خیلی ممنون. در پاسخ به سوال قبلی به معنای زندگی، یه نکته اون اول پاسختون فرمودید که پرداختن به معنای زندگی سوال مهمی هست که کمتر پرسیده می شود. چرا کمتر بهش پرداخته میشه؟ یا اینکه انسان‌های عادی در شرایط عادی کمتر سراغ زندگی معنای زندگی میروند و کمتر از اون سوال میپرسند؟ من یک گریز تاریخی به ذهنم اومد که من اینو مطرح کنم. معروف هست که آقا امیرالمومنین فرمودن که هر کدوم از شماها سوالی دارید از من بپرسید. که یک نفر بلند شد و پرسید که مثلا روی سر من چند تا مو هست. خب این کسی که میبینه یک امام اینجا نشسته واقعا باید بپردازه به یک سوال معرفتی که منجر به سعادتش بشه، اما ببینیم که همچین سوال یک سوال خیلی سطحی داره میپرسه. خب این مشخصه که اصلا این معنای زندگی براش مسئله نیست دیگه. حالا اینکه شما فرمودید که سوال مهمی هست اما کمتر پرسیده میشه، اینم بفرمایید که چرا انسان‌ها کمتر به سمت این مسئله و سوال میرن؟
این هم پرسش به جاییست و ما باید از منظر دینی بهش بپردازیم و خود همه این نکات یک قدم‌هایی است برای اینکه ما برسیم به اون معنا درمانی دینی. از حیث دینی، یعنی از نگاه قرآن کریم و همینطور از نگاه روایات، در واقع دنیا یک وجه فریبنده داره، یعنی همواره انسانها رو میفریبه و این فریبندگی باعث میشه که انسان دائما سرگرم دنیا میشه و دل مشغول دنیا میشه و به همین ظواهر دنیا اکتفا میکنه و دچار غفلت میشه. بنابراین خب ما در آیات زیادی از قرآن کریم داریم که در واقع دنیا شما رو نفریبد و مثلا و این آیات که یعلمون مثلا ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته غافلون، در واقع این به همین معناست که افراد اونقدر دچار زندگی روزمره و دچار زرق و برق‌های دنیا و تجملات دنیا میشن که از مسئله معنای زندگی و اینکه چرا من اینجا هستم غافل میشن. این مانند اینه که یک فردی در مسیر کوهنوردی که میخواد به یک قله‌ای برسه، برای مثال در یک در قبل از ورود به کوه اینا به یک در واقع تفریحگاه میرسه و در اونجا بار اقامت میافکنه و اینقدر از مناظر اونجا گرم دیدن مناظر اونجا میشه که از حرکت به قله باز میمونه. بنابراین شاید یک مسئله مهم این باشه که سرشت دنیا یک سرشت فریبنده است از نگاه قرآن کریم و از نگاه روایات، و این سرشت فریبنده باعث میشه که انسان‌ها در شرایط عادی توجهی به مسئله معنای زندگی ندارن و با وقوع بحران‌ها و با وقوع شرایط خاص و در قرار گرفتن در موقعیت‌های مرزیه که انسان‌ها به ناگهان متوجه میشن که این راهی که رفتند آیا راه درستی بوده و آیا این زندگی به این شکل ارزش زیستن داشته یا نه. همونطور که عرض کردم مثلا در بیماری‌های مهمی که خصوصا برای افراد به وقوع می‌پیونده، معمولا این سوال یکی از سوالات بسیار جدی است که برای آدمیان در اون لحظات مطرح میشه، یا در لحظاتی که در سوگ عزیزانشون می‌نشینن فرصتی میشه برای اینکه مرور کنند و اینکه این دنیا چقدر مثلا زود گذشته و چقدر راحت و در یک چشم به هم زدنی مثلا عزیز خودشون رو از دست دادن و بعد برمیگردن به پرسش از معنای زندگی. پس بچه فریبنده دنیا بر اساس روایات و همینطور پس قرآن کریم و روایات مسئله اصلی است و همینطور سطحی‌نگری انسان‌ها نکته دوم هست. یعنی این که حسب شرایط عادی مسئله تأمل و تفکر که یکی از مسائل بسیار ارزنده در فضای فکر دینی هست و باید حتی در حوزه معنا درمانی مورد توجه قرار بگیره، معنا درمانی دینی مورد توجه قرار بگیره، به شکل عادی برای انسانهای متعارف و انسانهای متداول مورد توجه نیست. بنابراین کمتر پرسش‌هایی درباره خودشون و پرسش‌های بنیادین در مورد اینکه از کجا اومدم، به کجا خواهم رفت، چطور باید زندگی کنم، فعل اخلاقی چیه، برخورد کردن و رفتار اخلاقی با دیگران یا با خودم چیست، اینها کمتر مطرح میشه. این دو دلیل مهمی که به نظر بنده.
آقای دکتر، اساساً برنامه‌ای که دین در پیش روی ما میگذارد و ما رو داره هدایت میکنه به سمت معنا و معنویت و هویت بخشی به انسان و زندگی بشر و انسان داره پیش میره. آیا شرایط، حالا بگیم شرایط یا به هر شکلی، به گونه ای هست که زندگی انسان دچار بی‌معنایی و بدون معنویت و هویت بشه؟
این پرسش رو من به این شکل مطرح میکنم که آیا میتونیم از نظر دینی شرایطی رو پیدا کنیم که دین هم بگه این زندگی یک زندگی بی‌معناست و در واقع دیگه اون زندگی از ارزش و معناداری افتاده؟ به نظر میاد که این پاسخ حتی در واقع در متون دینی ما به این سوال پاسخ مثبت داده شده. یعنی امکان این وجود داره که تحت شرایطی زندگی انسانی کاملا بی‌معنا بشه و از اون حقیقت خودش تهی بشه و بی‌ارزش بشه.
خب آقای دکتر، این که فرمودید که بله این اتفاق میفته، اما این چه زمانی زندگی انسان دچار این اتفاق میفته که دیگه ارزش زیستن نداره، دیگه معنا نداره، هویت نداره؟
ببینید، به نظر میاد که حداقل دو فاکتور و دو عامل مهم در متون دینی اشاره شده که از منظر متون دینی و آیات و همینطور روایات ما میتونیم برسیم به این نکته که زندگی در دو موقعیت ارزش زیستن نداره. اولین موقعیت زندگی بدون عبودیت و زندگی همراه با گناه. در اینجا این زندگی ارزش زیستن نداره و اساساً بی‌معنا میشه، یعنی خود فرد حتی تا حد زیادی بی‌معنایی رو میتونه درک بکنه و متوجه میشه که در واقع در یک شرایطی به سر میبره که اون شرایط رو میتونیم بگیم که داره زندگی رو باری به هر جهت میگذرونه. پس اولین نکته زندگی بدون عبودیت و همراه با گناه. این رو از صحیفه سجادیه وام میگیرم که حضرت در اونجا فرمودن و امرنی ماکان عمری بذلتن فی طاعتک، و به من عمر بده تا زمانی که عمر من در واقع در راه طاعت تو باشه، و فاذا کان عمری مرتن للشیطان فقبزنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی، و اگر که بناست که عمر انسان چراگاه شیطان باشه، بنابراین بهتر هست که انسان در واقع این دیگه در این زندگی نباشه، اینجا دیگه زندگی معنای خودش رو از دست داده. همینطور از نظر دینی به نظر میرسه که زندگی بدون داشتن فضائل اخلاقی ارزش زیستن نداره و بی‌معنا میشه. یعنی اگر فردی فضائل اخلاقی رو نداره و به فضیلت‌های اخلاقی توجه نداره در حوزه‌های فردی و در حوزه‌های اجتماعی، مثلا خودسازی، ایثار، گذشت و مانند اینها، احسان، انصاف و مانند اینها رو نداره، بعد در واقع معنای زندگیش رو از دست میده. من این ادعا رو از کلام شریف امیرالمومنین علی علیه السلام از نهج البلاغه در واقع براش دلیل میارم که حضرت فرمود اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، خدایا نفس من رو اولین کریمه و اولین شیء ارزشمندی قرار بده که از همه ارزش‌های من میخوای از من بگیری، یعنی در زمان مرگ من اون چیزی که بالاترین ارزش رو داره و داره با من در واقع از من منتزع میشه، اون در واقع یک نفسی باشه که دارای کرائم اخلاقی باشه و فضائل اخلاقی آراسته باشه. پس بنابراین اگر بخوایم از منظر دینی به این مسئله نگاه کنیم، زندگی بدون عبودیت و زندگی بدون فضائل اخلاقی ارزش زیستن نداره و به نظر من این میتونه یک موضوع کار خوب باشه برای اینکه کسانی که در حوزه روانشناسی تجربی کار میکنن این رو به شکل آماری بررسی کنن و علی قاعده آمارهایی هم در این زمینه وجود داره. اما ما این رو بر اساس نگاه دینی مطرح کردیم که حداقل بر اساس دو منطق زندگی دیگه ارزش زیستن نداره از نگاه دین. یکی در واقع اگر زندگی همراه با گناه و بدون عبودیت باشه، و دومی اگر زندگی بدون انجام فضائل اخلاقی و داشتن فضائل اخلاقی باشه.
بسیار عالی. زندگی منهای عبودیت و منهای فضائل اخلاقی انسان رو دچار یأس و ناامیدی میکنه.
دقیقاً.
و این انسان رو میرسونه به اون بحران هویت که میتونه حتی دست به خودکشی بزنه.
همینطور
میتونه بگه که دیگه حالا آب از سرم گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، و دست به هر کاری بزنه.
دقیقاً همینطوره. یعنی مسئله عبودیت خیلی مسئله مهمیه، به همین خاطر در حتی مثلا فرض بگیرید که در طیف هایی که یعنی در حوزه های غیر اسلام هم این مسئله بهش توجه میشه. در داستایوفسکی در کتاب برادران کارامازوف در واقع اونجا میگه که اگر خدا نبود هر امر غیر اخلاقی توجیه میشد و میشد هر کاری رو انجام داد. و بنابراین مسئله این هست که در واقع زندگی با عبودیت معنادار میشه و با فضائل اخلاقی معنادار میشه، و این خودش در واقع یک چشم‌اندازی هست برای ادامه بحث ما که ما میخوایم در مسئله معنا درمانی دینی صحبت بکنیم. و همه این صحبتهایی که تا اینجا داشتیم در واقع یک سری پلها و مسیرهایی بود برای اینکه اون مسئله معنا درمانی دینی آشکارتر بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آقای دکتر دو مؤلفه بگیم، دو معیار فرمودید که اگر این دو معیار نباشد زندگی منهای این دو معیار، یعنی عبودیت و فضائل اخلاقی، اگر این دو نبود زندگی ارزش زیستن نداره، یعنی انسان ارزش زیستن نداره دیگه. خب حالا ما از طرف مقابل هم بگیریم، چند مؤلفه هم معرفی بفرمایید که به عنوان عناصر معناداری زندگی، که زندگی چه وقتی و چه زمانی با چه عناصری با چه مؤلفه هایی معنادار میشه.
درود بر شما. خب همونطور که فرمودید در واقع وقتی زندگی منهای عبودیت و زندگی منهای فضیلت بی‌معناست، پس عناصر معناداری زندگی حتما یکیش پیوند و نسبت با خداونده، و این پیوند و نسبت باید یک نسبت وجودی باشه، و همینطور داشتن فضیلت‌های اخلاقی. یعنی فضیلت‌های اخلاقی زندگی رو معنادار می‌کنن، علاوه بر این که خود در واقع اون پیوند با خداوند میتونه به معناداری زندگی کمک بکنه، و اساساً سرشبکه و اون در واقع معنای اصلی همون پیوند در پیوند با خداوند خودش رو بروز میده. اما در ادامه در واقع ما میتونیم به فضیلت‌های اخلاقی اشاره کنیم، که فضیلت‌های اخلاقی مثل احسان، مثل نوع دوستی، مثل همدلی و همیاری که در روایات ما ازش به مواسات تعبیر شده. همه اینها میتونه بخشی از اون شبکه معنای انسان رو تشکیل بده. به علاوه مسائل مثل مراقبت معنوی و خودمراقبتی که باز در روایات ما بسیار بهش تأکید شده که انسان در مقام مراقبه نفس خودش باشه و دائما به پایش نفس خودش بپردازه، اینها هم میتونه از عناصر معناداری زندگی در حوزه دین باشه یا بر اساس رویکرد دینی باشه. در حوزه فضیلت‌های اخلاقی نکته رو اشاره بکنم که انسان‌ها در این حوزه تا حد زیادی ناچار میشن که به یک تعالی بر اساس عبور از خود و فراتر رفتن از خود بپردازن و این فرارفتن از خود و رنج دیگران رو دیدن و رنج خود رو ندیدن و تلاش برای اینکه رنج ها و غم های دیگران رو به شکلی برطرف کردن، این هم یک بخشی از معناداری زندگیه. یعنی اساساً از نظر دینی زندگی زمانی معنادار میشه که فرد بتونه در احساسات در واقع غمناک یا سوگناکی که یک فرد داره یا در احساس رنجی که یک فرد داره شریک بشه و بلکه بالاتر بتونه به او کمکی بکنه برای اینکه اون احساس در واقع کمتر بشه و یا برطرف بشه. مسئله‌ای که در معناداری زندگی به وجود میاد، مسئله در واقع امید به آینده است که این امید به آینده تا حد زیادی در شبکه معناداری دینی با اون عناصر و اجزایی که من به برخی از اونها اشاره کردم کاملا محقق میشه. برای مثال ما نباید از مسئله بسیار بسیار مهم و اساسی ولی خدا و حجت خدا و نقش اون در معناداری زندگی انسان به عنوان یک والد شفیق غافل بشیم. یعنی در اینجا شبکه معنا یک بخش مهمیش در ارتباط با ولی خدا تعریف میشه و نحوه اتصال انسان به حجت الهی که در دوران ما حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح فدا هستن. یا مثلا مسئله واگذاری امر به خداوند، یعنی بعد از اینکه انسان وارد در واقع این شبکه معنا شد و تلاشش رو انجام داد و در راه رسیدن به اون معنا و خورد معناهایی که در اون کلان معنا یا در اون سرشبکه اصلی معنا تعریف میشه تلاشش رو انجام داد، بعد اون موقع مسئله این که تمام امر رو به خداوند واگذار بکنه و به یک رضایتمندی برسه، این یک مسئله مهمیه. یعنی در واقع مسئله رضایتمندی یا مسئله امید، همه اینها به این شکل تأمین میشه.
بسیار ممنون و متشکر هستیم از همراهی شما بزرگواران و زحمتی که جناب دکتر کریمی کشیدن و از ارائه محتوای خیلی خوبشون و موضوع بسیار کاربردی و مورد نیاز جامعه امروز که باید بیشتر از این بهش پرداخته بشه، هم در حوزه تولید محتوا و هم در حوزه تربیت نیرو و توانمندسازی افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن. خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. جناب دکتر اگر نکته دارید بفرمایید و نه اگر نه که با دوستان خداحافظی داشته باشیم.
خیلی ممنونم من از جناب عالی و از همه همکارانتون و همطور از انجمن کلام حوزه و دیگر عزیزانی که در تهیه این برنامه نقش داشتن. تشکر میکنم و امیدوارم که فرهیختگان و پژوهندگان حوزه دین و حوزه های مربوط به تربیت معنوی این بنده رو از نظرات ارزشمند خودشون برای توسعه بحث انشاءالله محروم نکنن. صلی الله علیه سیدنا محمد.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما بزرگواران. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا نگهدارتون.